سلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كن لوليك على جثة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه وربكته ومتعه فيها طويلا. خب، بحث در روایت باب دوازدهم از ابواب ما یجب فی الخمس بود. عرض کردیم عنوان باب رو مرحوم شیخور اینجوری قرار دادن: باب ان الخمس لا یجب الا بعد المعونه و حکم من یأخذ من السلطان الجائر الخمس. من احساسم اینه که ایشون از روایت تقریبا استظهاری بیش از این نتونستن کنن، لذا اصلا عنوان رو مبهم گذاشتن دیگه. اگر ابهامی در متن حدیث هست، این ابهام رو به عنوان باب منتقل کردن. حالا عرض کردم ایشون پیداست، حالا ما اصلا وارد بحث شدیم آیه. من از زمین ایشون اصلا اس پیداست اون اگر در حدیث ابهامی است، همون ابهام رو آوردن در از کنم عنوان باب قرار دادن. حضرت اینجوری فرمودند که ان الخمس بعد المعونه، یا مثلا در روایت 11 همی است، روایت اولی باب 12 هست که الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فكتب بعد المعونه. همین شون آوردن ان الخمس لا یجب الا بعد المعونه. روایت سومی هم که مربوط به بحث فعلی ما نیست، باز این عنوان باب آوردن: سؤال ابو عبدالله علیه السلام عن الرجل یأخذ منه هؤلاء زکات ماله او خمس غنیمته او خمس ما یخرج له من المعادن ایحسب ذلك له فی زکاته و خمسه، فقال نعم. همین ایشون فرمودن باب و حکم من یأخذ منه السلطان الجائر الخمس. خب، حالا روایت اولی دومی که مربوط به بحث ماست، که اولا از این دروبت اثبات اصل وجوب خمس فی الجمله میشه، و ثانیاً یه قیدی رو تصریح کرده این روایت که خمس بعد المعون است. منتو عرض کردیم در این روایت از چند جهت بحث کرد. روایت اولی عرض کردم روایت ابی نصر است که مکاتبه با امام جواد علیه السلام داشتن. کتبت الی ابی جعفر علیه السلام الخمس اخرجه قبل المعونه و بعد المعونه فکتب بعد المعونه. روایت دوم از کنم توقیعاتی است که باز از کنم علی ابن محمد ابن ابراهیم ابن محمد همدانی از امام رضا علیه السلام نقل کردند که محمد ابن علی ابن حسین مرحوم صدوق به اسناد یعنی ابراهیم ابن محمد الهمدانی، حالا سند رو بررسی میکنه، ان فی توقیعات رضا علیه السلام الیه ان الخمس بعد المعونه. خب این روایات از کردیم از چند جهت ابهام داره. یکی این که این معونه مقصود معونه تحصیل، خصوص معونه تحصیل، یا معونه ایال و معونه خود شخص، یک، یا نه هر دوست. جهت دوم این است که این خمس مقصود خمس در مطلق فواید یا خمس در درآمد از کسب و کار هست، مکاسب هست، ارباح مکاسب. سوم این که عرض کنم آیا از این خطاب استفاده می شود اصل وجوب خمس، یا نه اصل وجوب خمس این خطاب ناظر بهش نیست، یا اینکه فی الجمله استفاده می شود ولی نمی شود از اطلاق خطاب استفاده کرد. حالا فعلا در دو جهت اول دوم بحث می کنیم که یکی عنوان معونه بوده که عنوان الخمس، که یعنی مطلق الخمس بعد المعونه است یا خمس ارباحه. اگر عرض کنم معونه رو معونه تحصیل بگیرید، معلومه که مطلق الخمس معونه ازش، مطلق خمس بعد المعونه است. معونه کسب میشه از درآمد، بعد خمس تعلق میگیره، چون این واضحه در خمس معادن و قنایم جنگی و همینا اگر معونه ای باشه بعد در معونه است دیگه. و اما اگر معونه رو معونه سنه بگیرید وقت این محل بحث دیگه که این الخمس مطلق الخمسه. اگر معونه رو معونه سنه گرفتید، خمس رو هم مطلق گرفتید، معناش این از همه درآمدها معونه سنه کسب میشه بعد خمس تعلق میگیره. لذا این جهت بعد ازش بحث بشه. از کلمه ما در این که مراد از معونه تحصیل یا معونه سنه، هر دو طرفش ادعا شده که دلیل مثلا ظاهرش همینه، ظاهرش معونه تحصیل یا ظاهرش معونه سنه است، از کلمه ظهورها قابل اثبات نیست. روایت از این ناحیه که معونه سنه مراده یا معونه تحصیل ظاهر نیست، لذا یا باید بگید مجمله، یعنی یکی از این دو مراده و نمیدونیم کدام مراده است در این حدیث، یا باید بفرمایید که نه هر دو اراده شده. و اگر هر دو اراده شده باشم، یا از باب اینی که شما یه معنی جامعی درست میکنید به ادعای اطلاق میفرمایید، مثل اینکه میفرمایید معونه یعنی معونه شخص مضاف به شخصه، نه معونه از کنم ربه، نه معونه ایال، معونه شخصه. بله معونه رب مباینه با معونه ایاله و بالعکس، ولی معونه تو شخص هر دوتا رو میگیره که این احتمالم دادن. بنابراین معونه این معونه تو شخص، بله معونه با مضاف الیه معلین میشه، ولی مضاف الیه شخصه، هم معونه تحصیل رو میگیره هم معونه خود شخص و ایالش رو. یا این که نه، از همون طریقی که دیروز عرض کردیم که بفرمایید که معونه دو احتمال درش هست، من تو از ترک استفسال در جواب استفاده میکنیم که هر دو مراد هست. ترک استفسالم در اینجا به درد میخوره یا نه عرض کردیم، ممکنه ادعا بشه که ترک استفسال در این گونه موارد هم که انهو اگر ما بگیم مجمله یعنی مردده بین متباینه اینه دیگه، سوال اگه مجمل باشه یعنی مردده بین متباینه اینه، در مردده بین متباینه اینم اگه ترک استفسال بشه، اینجا میشه استظهار کرد که هر دو مراد هست. بر این اساس اگر قبول بفرمایید روایت از اجمال بیرون میاد و الا اجمال روایت باقی میمونه. لذا نمیشه برای خصوص عرض کنم معونه ایال به این روایت تمسک کرد. سوال خب دست چی؟ همان سوالم اینه، یعنی میخواد بگید اجمال در سوال باشه به جوابم سرایت میکنه. عرض کنم اگه قضیه شخصیه باشه درسته، قضیه حقیقیه باشه نه. اگر به شخص دارن جواب میدن و فقط برای اون شخص هست، در این صورت درسته، ولی اگر نه قضیه حقیقیه باشه خیر. این از این جهت روایات در خمس معدن و کنز و اینها که مشهور فتواشون همینه، میگن بعد خمس بدید معونه سنه ازش کس نمیشه. معونه تحصیل چرا؟
تحصیل
یعنی کسی فتوا داشته باشیم؟ نه چنین فتوایی نداریم. نه ببینید این روایت چی اضافه بر معونه تحصیل چیزی رو اثبات میکنه یا اثبات نمیکنه؟ به نظر فرمودین بعضی گفتن اصلا این روایت ظهورش در معونه تحصیل، چون ابتداعا معونه یعنی معونه رب، خمس بعد المعونه معونه رب، الخمس اخرجه قبل المعونه یعنی معونه رب، رب رو قبل از معونه رب خمسشو بدم، قبلم یعنی قبل رتبی. از کلمه این قابل اثبات نیست. لذا بعضی بزرگوارایی که همین حرف رو هم دارن یه جای دیگه خلافشو دارن. اما این که بگیم خمسم اصلا، چون اون خمسی که محل خلاف بوده خمس معونه است، خمس تحصیل که اصلا محل خلاف نبوده، لذا بعید ابین است از او سوال کنه. این قرینه است برای اینکه جا مقصود خمس، مقصود از معونه معونه ایاله. این هم عرض کردیم قابل اثبات نیست، یعنی جوری که آدم مطمئن بشه که بگه نه اینجا سوال از معونه تحصیل، اصلا معونه ایال، اصلا معونه تحصیل موضوع سوال نیست، لذا سوال مجمل میشه دیگه. به نظر فهمیدید اجمالش هم عرض کردیم راه خروج از اجمال یا اینه که بگید اصلا ظهور از کنم مضاف الیه معونه معونه تو شخص و هر دو رو میگیره، یا اینکه بفرمایید نه مضاف الیه یا ربه یا ایال، معونه تو ایال معونه تو رب، متباینه اینا. اجمال در سوال آیا به اجمال در جواب سرایت، اجمال در جواب به اجمال در سوال عطف میشه اجمال در سوال به جواب سرایت میکنه یا نه. اینم بحث کردیم دیگه که بعضی فرمودن بله سوال مجمل جوابم مجمل. این به تعبیر دیگه از این روایت نمیشه نسبت به معونه سنه چیزی رو استفاده کرد. روایت مجمل بله اون بحث ما اینه که ما از این میتونیم استدلال کنیم یا نه. بنات میفرمایید اینو بحثش کردیم دیگه که ممکنه کسی ادعا کنه که این اجمال سرایت میکنه ولی قابل جواب بود که اگر اجمال هم در سوال باشه خود سوال نگید اطلاق داره، سوال از معونت شخص امانتش از هر دو رو میگیره، اگر اینو نفرمایید اجمالش به جواب سرایت نمیکنه به خاطر اینکه اینجا ما احتمال میدیم که عرض کنم قیدی ذکر شده بوده و غفلت شده از نقلش، با اصالت عدم الغفله نفیش میکنیم، میگیم قید اضافه بر این ذکر نشده. وقتی قید اضافه بر این ذکر نشده در مقام سوال، سوال مبهمه، اگر جواب بلاد بدون ترکت استفسال باشه هر دو رو شامل میشه. این ادعا دیگه، ادعایی که عرض کردم استاد زنجانی فرمودن ادعای خوبی هم است، میشه پذیرفت. پس این از این جهت که روایت از ناحیه معونه سنه اجمال نداره در مقام جواب. حالا یا بگید که اصلا سوال از معونه سنه بوده، یا بفرمایید معونه یعنی معونت شخص اطلاقش معونه سنه رو میگیره، یا اینکه بفرمایید نه سوال مجمله ولی ترک استفسال در جواب موجب میشه هر دو رو بگیم، بگیم هم معونه سنه مراده هم معونه شخص. هر کدوم از اینها رو بگید از این روایت استظهار معونه سنه میشه، مگر یه چیزی بگید، بگید نه ظهور اولیش در معونت تحصیله. این ادعا هم شده ولی قابل اثبات نیست این ادعا. من عرض کردم این روایت ابتداعا به نظر میاد سوال مجمله ولی اجمالش به جواب سرایت نمیکنه. به این معنا که مضاف با مضاف الیه معین میشه معونه، معونه چیز. یا بگید معونت شخص، چون اینجا معونه هر معونه که نیست که الخمس بعد المعونه بلا شک، یا باید بگید معونه شخص، معونه الایال یا معونه تحصیل دیگه. منتها شما بگید این مضاف الیه شخص اگه به شخص اضافه شد هر دو رو در بر میگیره، بنابراین معونت شخص یعنی خرج هایی که کرده برای تامین که معونه او به حساب میاد، حالا برای تامین زندگیش یا برای راه انداختن این کارخونه، این میشه معونت شخص دیگه. عنایت فرمودین اگر معونت شخص بشه هر دو رو در بر میگیره، ولی کی گفته این معونت شخصه؟ الخمس بعد المعونه یعنی شاید معونت رب، شاید هم معونت ایال. اگر معونت ایال باشه بعضی از معونه های شخص رو در بر میگیره. ها با فرض اینکه اجمال به جواب سرایت نمون، معونت ایال هم حتما در بر میگیره، الخمس بعد المعونه، معونت ایال و معونت شخص. الایال از این چند حال خارج نیست دیگه، یا ظهور در ولو با قرائن در معونت رب داره، یا معونت معونه سنه داره، یا معونت شخص، یا مجمله. اگر هر کدوم از این سه حالت بشه از اجمال میاد بیرون. معونت رب مجمل نیست، معونت الایال مجمل نیست، معونت شخص هم مجمل نیست، هم معونت الایال رو میگیرن معونت رب. اما اضافه این مضاف الیه رو استظهار کردن دشواره از این روایت. ادعا هم شده در مقام جوابایی که دادن، هم هر سه ادعا شده، خود این ادعا متفاوته دیگه. یک قرینه این که به راحتی نمیشه استظهار کرد اینه که محققین در مقام جواب سه تا استظهار متفاوت فرمودن، گفتن آقا معلومه این معونت الیاله، یا معلومه معونت الربه، یا نه معلومه اینجا مراد معونت شخصه، اما از هر دو تاست. که چی؟ حالا اونو حالا نسبت بین این دوتا رو باید بسنجیم دیگه، که حالا اون میشن در نسبت، ولی خود این حدیث ابتداعا ما باشیم و به تنهایی چنین استظهاری ازش میشه کرد یا نه. عرضم اینه که بعید ما بتونیم بگیم که مضاف الیه این معونه خصوص سنه یا عرض کنم رد یا شخصه، مجمله، ولی اجمال به جواب سرایت نمیکنه. علی حال شامل معونت و سنه میشه این روایت، معونت و تحصیل هم که مسلم خارجه دیگه. این رو باید از ناحیه جواب مجمل نیست ولی اون که از ناحیه سوال مجمل باشه. این ادعا حالا دیگه ببینید دیگه، من عرض کردم شاهدش هم اینه که سوال مجمله که محققین در مقام رفع ابهام از سوال هر سه ادعا رو کردن، گفتن اصلا ظهور در معونت شخص داره، معونه اصلا معونت الرب، معونت شخص یعنی چی، معونت الیال یعنی چی. حتی بعضی از محققین ظاهر بعضی بیاناتشون متفاوته، یه جایی استظهار کردن معونت شخص، یه جایی معونت الرب، یعنی اصل بخوام اینجا معونت الیال که حالا همون معونت شخصه، یکی هم معونت الرب. این علامت اجمال سواله، اما اجمال به جواب سرایت نمی کنه. اگر جواب اون عرض دیروز رو هم که ما عرض کردیم یا فرمایش مرحوم سیدان الاستاد هستای زنجانی رو اگر اون فرمایش ایشون هم قبول نکردید، دیگه جوابم میشه مجمل. دیگه مجمل شد از این روایت استفاده استثناء معونه سنه از درآمد نمیشه. این نکته اول. ولی اگر نه اون مطلب رو قبول کردید که اینجا امر دائر است بین این که یا از اول سوال مجمل بوده و یادش رفته بزنتی سوال از اجمال بیرون بیاره، یا در ذهن خودش که واضح بوده اصلا التفات نداشته که بعدن معونه مجمل میشه، ولی زمان مجمل هم نقل کرده، یا این که نه سوال مجمل نبوده، سوال معلوم بوده قرینه داشته، بعدن در مقام نقل قرینه افتاده، اصالت عدم الغفله در مقام نقل محکمه.
ما خمس رو در موارد خاصی که بماند این مرام عادل خمس مثل زکات نیست که اگر شخص یک اموال خاصی رو داشته باشه بعد اونها خمس تعلق میگیره. ما میدونیم هر شخصی به لفعی خمسی به گردنش میاد اگر اون شرایطی اموالی داشته باشه سنه برامون بگذاره. اگر این نفسی میگیریم خب یه موقع شخصی تاجر مثلا ربی براش میاد، یه شخصی هستش کشاورده، یه شخصی هست دامدار، یه شخصی هستش که
یعنی ارباب مکاسب دیگه. خب معونه چی؟ معونه سنه؟
معونه سنه یعنی ما بدونی که کسی فرضاً تاجره یک خمسی رو بر اون اقتصابی که در تجارت داره یک خمسی بر سنش بیاد، کسی که کشاورزی داره یک خمسی بر نفس اون اموال در کشاورزیش بیاد، کسی دامدار تمام معونه تصورش بر سنه برمیگرده.
ببین این که معونه از درآمد کسر میشه، این که درست دارم مخارج از درآمدشه، ولی این که خمس ازش استثناء شده مخارج، اینو از کجا میگید؟ بله هر کسی مخارجش رو از درآمد خودش معمولا خرج میکنه، عمده درآمدام درآمد از ارباح مکاسبه در مقابل معدن و کنز و غوث و اونها که اونها هم بالاخره درآمده، منتها عمده درآمدهایی که معونه سنه ازش کسر میشه عمده است در ارباح مکاسب. خب این که در ارباح مکاسب حتما آدم زندگیشو از درآمدش تأمین میکنه، این معنیش نیست که مالیات هم بعد از کسر درآمده، از اول درآمدی که داشتی
دیگه تأمین کنه. ما کار با تأمین زندگیش نداریم، بالاخره خب معونه و این اموالی که داره زمانی که سنه یک تاریخ رو مشخص شده که میخواد خمسش رو پرداخت کنه، بلو اصلا از اون استفاده اموال هم استفاده نکرده باشه خمسش
مهم نیست. مهم اینه که اگر شما گفتید ارباح مکاسب، یه بحث اینه کی باید خمس بده. ممکنه بگی سالی یک بار باید خمس بده، لازم نیست که هر درآمدی رو بلافاصله خمس بده، ولی سالی یک بار خمس بده معونه سنه‌شو کسب کنه یا کل درآمد سالشو سر سال خمس بده. نه به چه دلیل که این بعد از معونه، یعنی معونه سنه، شاید مقصود معونه تحصیله، سوال همینه دیگه، الخمس بعد از معونه، شاید مقصود معونت تحصیله. مگر شما بفهمید این معونه اما از معونه سنه و تحصیله یا خصوص معونت سنه است، بلایی که واضحه که در باب خمس ارباح مکاسب هیچ کسی فتوا نداده که واجب است هر درآمدی رو همون موقع خمسش رو بدن. هم دایر است بینید که بگید هر درآمدی بر خود اون درآمد سال مستقل میشه گذاشت، یا کلن یک سال خمسی باید داشت، سر سال باید خمس رو داد، اما این خمس سر سال که میدن معونه سنشون رو کسر میکنن ازش. همین محل بحثه که به چه دلیل. فتوای مشهور که همینه، میخوام ببینیم این رو جز ادله شه یا جز ادله این که معونه ایال کسر میشود، این روایت نیست. ما باشیم و این روایت کفایت نمیکنه. عرض کردم ابتدا هم به نظر میاد که روایت در مقام جواب اجمال نداره و لذا معونه ایال رو هم میگیره، و اما در مقام سوال ظاهرش اینه که اجمال داره. اگر نظر این شد که در مقام سوال هم از اجمال بیرون میره که دیگه خیلی واضح تره، مگر اینکه کسی بگه که در مقام سوال از خصوص خمس چیز معونه تحصیل، معونه تحصیل و معونه رب سوال شده، جوابم ناظر به هموست. ولی اگر گفتید سوال مجمله یا سوال هر دو رو میگیره یا سوال خصوص معونه سنه و معونه لیال رو میگیره، در جواب میشود استظهار کرد که معونه سنه کسر میشه. این حاصله. عرض کردم اونی که حقیر به ذهنم میاد اینه که سوال مجمله، اجمالش هم به جواب سرایت نمیکنه. این روایت. اما یه نکته دیگه که در اینجا باید سوال کردینه که الخمس رو چجوری معنا میکنید؟ الخمس اخرجه قبل المعونه، مقصود مطلق الخمسه یا نه معلوم نیست مطلق الخمسه، مقصود خمس ارباحه، از چی سوال میشده؟ یکی بعد المعونه است مراد چیه؟ یکی اینکه خمس یعنی کدام خمس؟ خمس هر درآمدی یا خمس ارباح مکاسبه؟ اگر هر درآمدی رو بگیره، نتیجهش اینه که در هر درآمدی معونه ارز کنم سنه هم کسر میشه ازش. ولی اگر الخمس مقصود خصوص خمس ارباح مکاسب باشه، ممکنه بفهمید که ارباح مکاسب فقط معونه سنه ازش کسر میشه. این خمس مراد ازش چیه؟ قبلا یه بار ما بحث کردیم، به نظرم اون موقع بیشتر ذهن اون طرف این بود که این الخمس مطلق درآمدها رو میگیره، خمس از هر درآمدی. ولی نمیدونم میشود اثبات کرد واقعا که مراد از این خمس، خمس مطلق درآمدی به صرف الف و لام؟ چون اگر بخواد کسی این حرف رو بزنه باید از الف و لام استفاده کنه. میگه الف و لام، الف و لام جنسه، از جنس خمس سوال کرده که هر خمسی آیا بعد از معونه است یا قبل از معونه، و حضرت هم فرمودن بعد المعونه است. بنابراین الخمس یعنی خمس از هر درآمدی، حتی خمس کنز و غوص و امثال اینا، معدن و همش داخله. ولی ممکنه که نه، در اونجا هم محل بحثه، به خصوص اگه معونه سنه باشه که اصلا جای سوال داره، چون مشهور میگن معونه سنه از درآمد خم، از اون درآمدها کسر نمیشه، فقط معونه تحصیل کسر میشه. لذا جای سوال که بوده، مگر اینکه از اون طرف بگیرید واضح بوده که در اونها معونه سنه کسر نمیشه، همون ابتدا باید خمسشو بدن، خمسش فوریه، معونه سنه هم ازش کسر نمیشه. اگر کسی اون طرفشو نگه سوال که اشکال نداره، جا داره سوال. که این خمس العهده، لذا من هم همینو عرض میکنم، میگم چون اگر الف و لام الف و لام از جنس بگیر میشه مطلق الخمس، اما اگر نه الف و لام رو الف و لام عهد بگیرید، ولو عهدی که ناظر به شخص نباشه، ناظر به یه صنف باشه، یه صنفی که خود اونم کلیست، مثل خمس ارباح. اگر الف و لام ناظر به عهد بگیرید، اون وقت جوابم ناظر به همون میشه دیگه. ولذا اثبات این که این الف و لام الف و لام جنس، یعنی جنس خمس مطلقاً از هر درآمدی یا نه خمس از ارباح، این قابل اثبات نیست از الف و لام. نمی‌دونم میشه اثبات کرد، قرینه‌ای داریم که بگیم چی ممکنه عهد باشه؟ نه ممکنه عهد باشه دیگه. اگر سوال الف و لام شد، الف و لام عهده، اگر الف و لام عهد شد، نتیجه‌اش میشه در از خمس معهودی سوال میکنه، حضرت هم میفهمن بعد المعون است. عنایت میفرمایید؟ حالا نه، اون معونه بحث دیگری است، خمسی بحث دیگری است. منتها حالا همین نکته ای که میفهمید کمی روش تأمل کنیم که آیا الف و لام اگر مردد شد بین الف و لام جنس و الف و لام عهد، یعنی یه معنای معهودی در ذهن سوال، در ذهن سائل بوده، با الف و لام به او اشاره میکنه. الخمس یعنی خمس درام ارباح، خمس ارباح مکاسب. آیا الخمس بعد المعونه، اگر احتمال بدیم الف و لامش الف و لام عهد باشه یا الف و لامش الف و لام جنس باشه که مطلق الخمس رو بگیره، آیا میشه راهی برای خروج از این اجمال پیدا کرد یا نمیشه پیدا کرد؟ یعنی بگید همون راهی که در معونه گفته شد که معونه مردد شد بین معونت الایال و معونت السنه و عزم خام و معونت الرب، و از ترک استفسار در مقام جواب استفاده کردیم که هر دو رو شامل میشه، اینجا هم همونطوره. نه فرمودین. بلکه از او واضح ترم هست. چرا واضح تره؟ به خاطر اینکه اینجا امر دائره بین اقل و اکثره. یک ممکنه یک حسه ای مراد باشه یا کل جنس مراد باشه، ترک استفسال در مقام جواب کل جنس رو میگیره. این شبیه اون سوالی است که عرض کردیم، کسی سوال کنه که من در لباس متنجس نماز خوندم، آیا نمازم صحیح یا نه؟ اون ناظر به یه حسه خاصیه، ولی اگر در مقام جواب ترک استفسال بشه، استظهار میشه که جوابم به نحو قضیه شخصیه نباشه، به نحو قضیه حقیقیه باشه، استظهار میشه ازش که در مطلق نجاستی که مقفوله، نجاستی که مورد غفلته، نماز از کنم صحیح هست. این شبیه اونجا میشه. یعنی الف لام الخمس اگر الف لام مطلق الجنس باشه یا الف لام عهد نسبت به خمس ارواح مکاسب باشه، ممکنه بگید نه این مقصود در ذهنش خمس خاصی بوده. بگیم ولو احتمالم بدیم که خمس خاصی در ذهنش بوده، البته احتمالم میدید که جنس مراد او بوده. تفاوتی یه تفاوتی با اون سوال داره، چون در اون سوال واضحه کسی که میگه من در لباس نجس نماز خوندم به نحو قضیه خارجی داره سوال میکنه، یه نجاست خاصی منظورشه. مگر فرضی سوال کنه، میخواد فرضی سوال کنه که جواب اونجا بله ممکنه بگید که در ذهنش هم جنسه، ولی در سوال خارجی معمولا کسی که نمیدونه استفتاء میکنه میگه من در لباس نجس نماز خوندم بعد متوجه شدم مقصودش نجاست خاصی است. ولی در اینجا وقتی سوال میکنه الخمس، ممکنه خود سائلم ذهنش مطلق الخمس بوده، یعنی بزنتی در ذهنش مطلق الخمس محتمله، جنس خمس ممکنه. میشه بگیم از ترک استفسال علی عیال استفاده میکنیم که این خمس مقصود خمس خاصی نیست، مطلق الخمسه، جنس خمس هست. و الا حضرت نفهموندن که خب خمس چی؟ و الا سوال میفهموندن دیگه، الخمس کدام خمس؟ این که سوال نفهموندن ولو ذهن او خمس خاص باشه و چون ابهام در سوال هست، لذا حضرت رفع ابهام نفهموندن، این ترک استفسال ازش استفاده میشه که الخمس بعد المعونه یعنی مطلق الخمس، ام از خمس ارباح مکاسب. نفهمیدین این هم ظاهرا قابل قبوله. عرض کردم اگر کسی یا حالا خیلی مثلا دقت کنه و بگه نه این ترک استفسال ازش استفاده نمیشود که سوال مطلقه، یا استفاده نمیشود که هر دو فرد اراده شده، اگر کسی اونو گفت خب سوال مبهمه، جوابم مبهم میشه. اگر در این گونه موارد که مردد است الخمس بین خمس معونه، خمس ارباح یا خمس مطلق درآمد، ارباح تجارات یا مطلق الفائده، کسی بگه این اجمال به جواب سرایت میکنه، یا معونه مردد است بین معونت الایال و معونت التحصیل، اجمال سرایت میکنه. اگر اینو فرمودید سوال مجمله، جوابم مجمل میشه، چون سوال واقعا مجمله. ادعای کنیم که بگیم اصلا سوال مجمل نیست، پیداست مراد از خمس خمس ارباح، بقیه خمس ها مورد سوال نبوده، این واضح نیست که الخمس اخرجه بعد قبل المعونه و بعد المعونه، یعنی خمس ارباح مکاسب نه خمس معدن و کنز و اینها، از کجاست استظهار میکنه؟ یعنی اگر واقعا به اصطلاح قرائن خاصه در خصوص این خطاب نبود، ارتکازات متصل به این فضای خطاب نبود، درسته. ابتداعا اگر ارتکازات متصل به فضای خطاب نبود، اصلا سوالم مجمل نبود. الف لام ابتداعا الف لام جنسه، چون الف لام عهد و امثال اینو قرینه خاص میخواد، نه اینکه مجازه ها، نه از باب مجاز که الف لام استعمالش در عهد استعمال مجازی است، نه استعمالش در عهد استعمال مجازی نیست، ولی ظهور اولیش در الف لام جنسه. ولی در خصوص این سوال ممکنه به خاطر ارتکازاتی که محفوف به این خطاب بوده و هست، کسی ادعا کنه که نه این خمس مجمله. اگرم مجمل باشه، ترک استفسال در مقام جواب کافیه. حضرت نفهمودن سوال محتمل است مراد ازش خمس ارباح باشه، محتمل مطلق باشه، نفهمودن که مقصودت از خمس چیه، یا بفهمن نه الخمس بعد المعونه مثلا فی ارباح تجارات، مثلا فی تجاره فی صناعه، کما که در بعضی روایات تصریح شده بود دیگه، حضرت یا مثلا فزیعه، هیچ قیدی نزدن، پیداست فرق نمی کنه خمس معدن باشه یا تجارت باشه یا مکاسب دیگه باشه. لذا از ترک استفسال میشه بگیم که از ولو سوال هم الخمس حمل بر جنس نکنید، بگید چه حمل بر جنس دشواره، خاطر اینکه روایات متعددی که در بین هست موجب میشه که آدم تردید کنه که این الفلام اینجا الفلام جنسه و این حمله به جنس در این گونه موارد که همچین قرائنی هست یه امر عقلایی نیست، چون ما دلیل حملمون این استثار عقلایی دیگه. بنابراین اگر کسی این رو هم گفت با ترک استفسال در مقام جواب میشه استفاده کرد که الخمس یعنی جن مطلق الخمس. که چی؟ چرا موضوعش ممکنه بگید از ناحیه مثلا نصابه با زونه دیگه نصابه، چطور این میتونه فارغ باشه، چطور میتونه معونه فارغ، میدونی سوال ایشونه، نمیگن میگن اگر بخواید این روایت رو حمل کنید به مطلق الخمس و بگید در مطلق الخمس بعد المعونه است، معونه هم معونه ارز کنم شامل معونه سنه بگیرید، لازمش اینه اون عناوین خاصه‌ای که در روایت آمده که روایت هم متعدد بود قبلا خوندیم، عنوان کنز و قوس و معدن و امثال این همه ملغا بشن. چرا؟ چون یه عنوان بیشتر نداریم، خمس در فوائده، اونم بعد المعونه است، بنابراین ذکر اونها به عنوان خاص همش لغوه دیگه. بله برای اینه دیگه، برای همینه جوابش همینه که برای نه فل معدن. چرا فهمدن فل معدن خمس؟ میخوان بگن معدن هم داخل در ارباح خمس داره، الا خمسش هم ازش معونستنه کس میشه، الا اینکه در معدن نصاب داره. حالا از این ورش من سوال میکنم، خب حالا نه کل فهمدن کل ما کانه رکازن ففیه الخمس، به خاطر اینکه بگن معونستن ازش کس نمیشه، مال فرق. بله اول هم از ظهور اولیه میگرم، از ثانیان این عرض کنم خدمتون بخوام نسبتاً برقرار کنم قابل جواب دادنه. که چی؟ بله اینو گفتن خیلی هستن، همینو تأکید کردن، گفتن ها معنا نداره که این معونه مقصود معونه عرض کنم ایال باشه و به کل خمس حمل بشه، اگر معونه ایال هم باشه خمس یعنی خمس ارباح تجارات، دلیلش چیه؟ برای عناوین دیگه ملغا میشه خصوصیتش. این همه روایت که میگه فل کنز خو فل الخمس بی خمسه اشیا کنز و قوس و نمیدونم معدن و
فقط جمع بگیم از دلن دارمین اتفاقی دولت شده در سی سال سر سال سال سال
که چی؟
که آقا اینا خمس نیدن معمونه یا معمونه یادی هم ازش اون
اتفاقی بی چه دلی؟
به دلی بسیر شده اینگه نمیشه دارمین
خون
تو زمان که ما بسواتف و منجا تا دارمین
مدلی
نه درست بوده دیگه، بعد بیا
بگیم نه
اینجا حتا فهمید
نه خمس، اگر شما خمس اربا هم بگید بازم کلیه تشریعه دیگه، تشریع منافات نداره. اگر گفتن در خمس در خمس ارباح معونه سنه کسر میشه، این یه قاعده کلیه قضیه شخصیه نمیشه که. علایال ببینید ما باشیم و این روایت اینجوری استظهار میشه که الخمس ولو جنس مراد نباشد، بگید اینجا ارتکازات مانع اینه که ظهور در جنس داشته باشه، جواب هر که استفسال در جواب موجب میشه که بگید در هر خمسی. این روایت اول. روایت دومی هم بحث اضافه. حالا در این روایت اگر بعد البحث خمس، آیا از این روایت استظهار میشه که خمس واجب است در ارباح مکاسب و امثال اینا؟ عرضم اینه که از این روایت چون در مقام سوال از اصل خمس نیست، در مقام از سوال از معونه است که معونه کسر میشود یا نه، فل جمله استفاده می شود که فل جمله خمس واجبه، و هر کجا هم که خمس هست معونه کسر میشه. این واضحه در مجموع. اما که در کجا خمس هست، در هر درآمدی خمس هست، یا در خصوص کنز و معدن خمسه، یا در خصوص ارباح تجارات، از این رابطه اون استفاده نمیشه. نمیشه استظهار کنید که مطلقاً ارباح تجارات خمس دارن. از کجا این رابطه استظهار میشه؟ حضرت عرض کرده اون خمسی که باید بدیم، ولی الخمس جنس بگیرید، اون خمسی که باید پرداخت بشه بعد بعد المامونه است یا قبل المامونه؟ پس فل جمله خمسی واجبه، درسته. اما کدام خمسه که باید پرداخت کنیم؟ خمسه در همه درآمد است یا درآمد خاص؟ این رو باید استظهار نمیشه، چون از این ناحیه در صدد بیان نیست. اگر مامونه رو مامونه تحصیل بگیرید بله، اگر مامونه رو مامونه سنه بگیرید درسته. ممکنه کسی بگه که بالاخره اون درآمدی که ازش مامونه سنه کسر میشه، جنایت فرمودین، ممکنه بگید اون درآمد رو حتما میگیره. این حرف بدی نیست که بگیم از قرینه جواب که حضرت فرمودن مامونه مثلا سنه کسر میشه از خمس، اون درآمدی که معمولا مامونه سنه ازش کسر نمیشد، کسر میشده، اونو شامل میشه. ممکنه، اینم تازه قابل مناقشه است با مسامحه، چون ممکنه کسی بگه نه اصلا مراد از خمس خمس معدنه. حضرت فرمودن معدن و خمس بده بعد المعونه، اما ارباح تجارت اصلا خمس نداره، نه بعد المعونه نه قبل المعونه. نه میفهمید، ممکنه کسی این استظهارم بکنه. علی ای حال فل جمله وجوب خمس از این روایت استفاده میشه، اما بل جمله قطعا استظهار نمیشه. یه نکته دیگه هم که در این روایت هست اینه که این بعد المعونه ازش میشه فهمید که هر درآمدی بلا فاصله خمس نداره، خمس سر سال هست یا نه. اینم مرحوم های خویی جای استظهار میکنن، میگن اگر معونه معونه ایال باشه از این روایت استظهار میشه که بعد از سال باید خمس داد. چرا؟ به خاطر اینکه بحث از اخراج خمسه، معونه هم مقصود اون واقع اون چیزیست که در زندگی هزینه میشه. میگن خمس رو بعد از هزینه هاتون بدید. پس پیداست ولو خمس از اولم تعلق بگیره، این رو باید زمان تعلق رو معین نمی کنه، ولی زمان اخراج خمس رو معین میکنه که بعد از صرف در مامون است. بعید نیست این استظهار. بله بله، اگر کسی گفت لذا مرموهای خویی خودشون یه جای استظهار میکنن مامونه سنه، یه جا هم در جواب همین مطلب میگن نه این روایت ممکن است معونت تحصیل ازش مراد باشه. اگر این روایت معونت سنه رو بگیره، ممکنه کسی بگه کما که مرحوم های خویی فرمودن که اخرجهو سوال از فعل اخراجه، معونه هم مقصود اون حقیقت هزینه کردن در زندگی است. میگن خمس رو قبل از معونه اخراج کنم یا بعد از معونه؟ حضرت میگن بعد از معونه اخراج بکن. نه فرمودین. اگر کسی اینجوری استظهار کنه بعید نیست بگه مقصود از معونه معونه سنه است. اخرجوه هم یعنی پرداخت خمس، از دن تمام پرداخت خمس بعد از معونه است. صرفا ناظر به مقدار نیست که مقدار معونه رو کنار بذار هم اول پرداخت کن، نه بعد از هزینه های زندگیت پرداخت کن. متفاهم اینه که اخراج خمس بعد از تحقق معونه است، لذا از اول ولو خمس تعلق بگیره اخراجش واجب نیست تا بعد از هزینه زندگی. همین رو فتوا میدن خیلی ها دیگه، میگن خمس تعلق میگیره اما اخراج این خمس لازم نیست تا سنه. اما اینکه حالا سنه ازش اراده کنیم یا اون یه دلیل دیگه ای میخواد که حالا ولو بعد از تحقق معونه هم باشه، چرا این حمله به سنه میکنید؟ چرا نمیگید دو سال یه بار؟ چرا نمیگید شش ماه یه بار؟ اون یه قرینه دیگه میخواد که در بعضی روایات هست، ارتکاز متفاهم و اینا هم بهش اضافه میکنن که حالا اونو بعد بحث میکنیم در ضمن مسائل. ولی فل جمله نکته ایتون روایت است که اگر گفتید این معونه معونه تحصیله، سوال از اینه که اخراج خم معونه سنه است یا حالا معونه الایاله، سنه هم تعبیر نکنیم، معونه الایاله، ظاهر این روایت که سوال از اخراج که کی من بعد اخراج کنم بعد المعونه، و حضرت هم میفهمند بعد المعونه ظهورش اینه بعد از تحقق معونه است، بعد از اینکه خرج زندگیت کردی هرچی اضافه آمد بده، نه اینکه از اول خمس رو بده. و حتی به معنای اینم نیست که از اول حساب کن تا آخر سال چقدر هزینه داری اونو کسر کن بده. از اول سال کسی یه تجارتی کرده، مبلغ زیادی به دست آورده و میدونه هزینه زندگیش نصف اینه، نصفشو از اول خمس بده. این روایت دلالت میکنه که اخراج بعد از فعلیت ممنوع است. بعید نیست این استثار از این روایت. روایت بعدی هم دلالت اضافی نداره و ان الخمس بعد المعونه، از کنم ممکنه کسی بگه چون محفوظه به سؤال هم نیست، یه مقداری دلالتش از کنم واضح تره که الف لام الخمس مقصود مطلق الخمسه، ان الخمس بعد المعونه، و معونه هم ممکنه کسی بگه که مطلق المعونه رو میگیره. فقط یه اشکال داره که اگر شما با ترک استفسال بخواید درست کنید، اینجا ترک استفسال نداره. نه فهمودین؟ چون اگر میخواستید شمول رو با ترک استفسال درست کنید، اینجا سوالی در جواب ذکر نشده، فقط همینه ما هستیم و این یه توقی، ان فی توقیات رضا علیه السلام ان الخمس بعد المعونه، این ترک استفسال هم نیست. نه فهمودین که اگر بخواید رفع ابهام از الخمس و المعونه رو با ترک استفسال بفرمایید، در این روایت این کارو نمیشه کرد. یعنی ترک استفسال لازم نیست در مقام جواب سوال باشه. اگر یک امری مجمله، امامم در مقام مجملگویی نیستن نم اثبات بشه، میخوان یه قضیه روشنی رو بگن، یا باید بگید که مجمل صحبت فرمودن، یا باید بگید همه رو اراده کردن، از دال خارج نیست، یا فرد معین. فرد معین که قطعا اینجا قرار نداره، ترک استفسال اینجا هم میارید، به شرط اینکه احراز بکنیم که امام در مقام اجمال نبودن. بله درست. بله بله تختی شده، ولی ما باشیم از این نمیتونیم استفاده کنیم که حالا چی در قبلش بوده چه در بعدش بوده، اینا خودش هست، ما هستیم این یه جمله دیگه. بله دیگه، لذا حالا عرض کردم، ولی اون یه بحث دیگری است که ممکنه بگید اگر در ما در یه جایی یقین کردیم که یه متنی تقطیع شده، احتمالا میدیم در مقام تقطیع غفلت کردن که قیود دخیله در فهم رو بیارن. آیا اینجا میشه بگید که ما میتونیم به اطلاق کلام یا مثلا ترک استفسال و اینا اعتماد کنیم یا نه؟ یه جایی حتما جای اصالت آن غفله است، اما اینجا چطور یه متنی رو تقطیع کردن؟ ما از این تقطیع هم تو روایت زیاد داریم دیگه. آیا در روایتی که تقطیع شده اگر ما احتمال بدیم یه قرائنی وجود داشته، قرائن موجب تعین در فهم میشه، میتونیم بگیم بازم به روایت اخذ بکنیم یا نه؟ به اطلاق روایت نمیشه اخذ کرد، این قاعده. عمومیت نمیفهمه چی از کجا شامل میشه؟ غیر از این همین نکته که چون استفسال نکردن در مقام جواب، در مقام اجمال نبودن، تفصیلم ندادن، پس مطلق مراده. خب اشکالش اینه که در مقام اجمال نبودن، تفصیلم ندادن، ولی قرینه در سوال بوده که تقطیع شده، اینو چیکارش میکنید؟ اون یه قاعده کلی، یعنی خیلی از اصول در تقطیع ممکنه کسی بگه جاری نمیشه در فرض تقطیع. این رو بعد فقط یه نکته دیگه هم داره، اون نکته اینه که سندش قابل تصحیح، طریق مرحوم صدوق به ابراهیم محمد الحمدانی طریق صحیح است، بلا مناقشه است. خود ابراهیم محمد هم از اصحاب امام رضا، امام جواد، امام عسکری سلام الله علیه است و وکیل ناحیه هم بوده. حالا وکیل امام، وکیل امام، امام رضا، امام جواد و امام هادی رو درک کردن، ولی احتمالاً وکیل امام هادی بیشتر همینه، وکیل امام هادی بودن، چون بعضی نقلا وکیل امام عسکری هم هست ولی با زمان فوت ایشون نمی‌سازه. وکیل امام هادی علیه السلام هم بودن و این برای وساقت ایشون که فوق وساقت دیگه. بنابراین از در سند حدیث درسته، منتها این در مرحوم صدوق نقل کردن محمد ابن حسن به اسناد ابراهیم محمد الحمدانی، طریق ایشون صحیح، ابراهیم محمد هم توثیق دارن، بنابراین این توقیع اثبات میشه، منتها همین قد است که ان الخمس بعد المعونه. این به لحاظ دلالت شبیه همون روایت قبلی است و مسائل اون روایت در این روایت هم است، تکرار نمی کنیم. و فقط یه احتمالی هم از کنم از تای شوهری دادم و اونی که اصلا این توقیع یه توقیع دیگریست که از کنم اون توقیع و نجاشی نقل کرده از امام هادی علیه السلام. ببینید نجاشی نقل میکنه تا نجاشی سند نداره دیگه. کتب تو الی ابوالحسن الثالث اسأله عما یجب فی الضیاء فکتب الخمس بعد المعونه اسأله عما یجب فی الضیاء فکتب الخمس بعد المعونه. این حد فهموده باز بخوام اشتباه کردم. عیاشی در تفسیر نقل کرده اون تو تفسیر عیاشی میدونی سند ها حذف شده، اون نسخه که دست ماست بلا سند عمدش سند نداره، لذا نمیشه اعتماد کرد ابتداعا به این روایت. ولی اگر قرینه بشه بر این که این روایتی هم که نقل دارن میکنن مرحوم صدوق مقصود از ابوالحسن همون ابوالحسن الثالثه، منتها یه اشتباهی شده یا از ثالث اونجا تو نسخ اضافه شده و مراد از روایت عیاشی هم امام رضا علیه السلامه، یا نه مقصود از عرض کنم مراد از امام رضا علیه السلام مرحوم صدوق در مقام نقل به حافظشون تکیه کردن و امام رضا فرمودن و الا امام هادی بوده همون اول حسن الثالث. نه چیز اول همدانیه دیگه، همدانی هم از اصحاب امام رضا هستن، از در توقیات متعددی هم مرحوم کلینی نقل کرده از همدانی از امام رضا، که اینو عرض کنم کسی بگه اصلا توقیعی نیست، مرحوم همدانی توقیاتش از امام عسکری بوده چون امام هادی بوده چون وکیل ایشون بوده، اینطور نیست. توقیات متعددی رو مرحوم کلینی از ایشون نقل میکنه از امام رضا علیه السلام. این حالا این داست دیگه، اینم خیلی واضح نیست. ما بگیم یعنی این دو تا روایت یکی ان، روایتی که عیاشی نقل میکنه و روایتی که مرحوم صدوق نقل کردن، مرحوم صدوق از ابراهیم محمد نقل کردن از امام رضا علیه السلام یه توقیع رو و مرحوم عیاشی نقل کرده از ابوالحسن الثالث توقیع رو به همین مضمون. منطقه اونجا سوال هم داره، اونجا در خصوص ضیاء سوال شده، لذا کاملا قرینه میشه بر تفسیر روایت. ولی اگر کسی نه گفت این دوتا روایتن، یکی یه توقیع به امام هادی داشته یه توقیع هم به امام رضا علیه السلام داشته، این اشکالی هم نداره. از ناحیه توقیع از امام رضا هم توقیعات دیگه ای دارن، لذا این توقیع میتونه از امام رضا باشه، به ظاهرش عکس کرد دیگه، اون سوال هم از دست ما میره و همین قد در دست ماست.
و الحمدلله هم
خب اون بحث نسبت بین روایات دیگه، از خود این روایت به تنهایی بیش از این نمیشه استظهار کرد.